بشینم. خب به نام خدا. اگه آقای توکلی تشریف بیارن اینجا که خب موضوع سخنانی امروز ما حملات DOS یا Denial of Service. نمی‌کنین بحث امنیت که بحث‌های مهم همه سازمان هاست، میشه حفاظت از منابع اون سازمان. حالا این منابع میتونن منابع محاسباتی باشن، منابع فیزیکی باشن، منابع اطلاعاتی باشن، یا حفاظت از حتی اعتبار اون سازمان باشه. خب حالا مثلا اعتبار سازمان، اگه شما سایت یه سازمانی رو هک بکنین، به اطلاعات اون سازمان دسترسی پیدا بکنین، میگیم که امنیت اون سازمان، امنیت اطلاعات اون سازمان به خطر افتاده. خب این امنیت سه تا رکن اساسی داره. رکن اولش یک پارچگیه، یعنی که شما اطلاعات اون سازمان رو نتونین دستکاری بکنین. رکن بعدی کانفیدنشیالیتیشه، این که قابل خوندن نباشه. و رکن بعدی در دسترس پذیری اون منابع، یا این که شما اگه بخواین کاری انجام بدین که منابع اون سازمان از دسترس اون خارج بشن، میگیم که امنیت اون سازمان به خطر افتاده. خب یکی از حملاتی که availability اون سازمان و منابع اون سازمان رو به خطر میندازه، حمله DOS یا Denial of Service. خب که آقای مهندس باباخانی میخوان توی سخنرانی امروزشون در رابطه با این و انواع حملات و ابزار اونها صحبت بکنن.
به نام خدا. تشکر میکنم از جناب آقای مهندس خطیر. همونطور که فرمودن، بحث امروز راجع به حملات منع سرویس و نوع توضیح شده اون، همچنین تکنیک هایی که این حملات استفاده می کنن و روند پیشرفت این حملات در دهه‌های اخیر صحبت می کنیم. رؤوس مطالب به این شکل هست که خب اول معرفی از حمله منع سرویس که به نوعی در دسترس پذیری اطلاعات یا سرویس های یک سایت، سازمان یا یک ارگان رو به خطر میندازه، و بعد انواع این حملات رو مرور میکنیم با هم که به چه شکل بوده از قدیم الایام، و بعد نوع توضیح شده حملات منع سرویس بحث میشه و اینکه تکنیک های جاری این حملات منع سرویس توضیح شده در اینترنت امروز به چه صورت هست، و در نهایت به صورت اجمالی ابزارهایی که توی این حوزه وجود دارن و ازشون استفاده یا بهتر بگیم سوء استفاده میشه، و اینکه روند پیشرفتشون در سالهای اخیر به چه شکلی بوده. خب حمله منع سرویس یا Denial of Service یک حمله یا عملیه به قصد آسیب رساندن یا مختل کردن سرویس هایی که یک سایت یا یک شرکت، یک ارگان، یک سازمان ارائه میده، به نحوی که کاربران اون خدمات دیگه قادر به خدمات گرفتن نباشن. معمولا قربانیان یک چنین حملاتی خب ارائه دهندگان خدمات اینترنتی هستن، ISP ها، که در صورتی که این حمله به وقوع بپیونده کاربرانشون از دسترسی به اینترنت اصلا محروم میشن. سایت های اقتصادی، بنگاه های مالی خیلی مورد حمله این فعالیت ها قرار میگیرن، و معمولش هم به این صورته که وقتی یک سایت یا بنگاه اقتصادی مورد حمله منع سرویس قرار میگیره، تا ساعت ها ممکنه نتونه خدمت رسانی بکنه و ضررهای مالی بعضن هنگفتی رو متحمل میشن اینجور بنگاه ها. دیتا سنتر ها، سایت هایی که دارن خدمات حالا انواع و اقسام از به فرض خرید و فروش ارائه میدن، تا سایت هایی که دولتی هستن، سایت های خبری و غیره و غیره، مورد تهاجم اینجور حملات ممکن هست که واقع بشن. اما بخوایم یه مقدار تکنیکال تر با این حملات آشنا بشیم، معمولا حملات منع سرویس توی چند تا حوزه قرار میگیرن. اولین حوزه‌ای که حالا سابق بر این وجود داشت، حمله منع سرویس میاد از یک اشکال موجود در سیستم سوء استفاده میکنه. اگر بخوایم مثال بزنیم از اینجور حملات، یکی از این حملات حمله لند بود. حمله لند به این صورت بود که بسته ای که ارسال میشه واسه سیستم قربانی، آدرس مبدا و آدرس مقصد اون بسته یکسان گذاشته میشه و برابر با آدرس قربانی. یعنی یک بسته ای به قرب من قربانی به فرض میرسه که آدرس مقصدش خودم هم، و سیستم من بدون آگاهی از این مجددا این بسته رو میخواد ارسال کنه، دوباره برمیگرده دست خود من که قربانی هستم، و این بسته مدام تا مدتی که توی سیستم من فعال باشه هی از سیستم من میخواد خارج بشه و مجدد برمیگرده، و این دوچار یک چرخه‌ای میشه و کارایی سیستم رو مختل میکنه. یک حمله دیگه که باز از این اشکالات سوء استفاده میکرد، حمله تیر دراپ یا قطره اشک هست. اطلاعاتی که خب به نحوی میخواد از سیستم شما خارج بشه، حالا فایلی هست، صفحه اینترنتی هست، ریکوستی هست، هر چیزی که هست، اگر سایزش از یک حدی بزرگتر باشه که رسانه انتقال به ما اجازه نده، حالا ممکنه به فرض شبکه بی سیم باشه، ممکنه کابل باشه، توی این رسانه ها محدودیتی واسه اندازه ارسال بسته ها هست، و اگر از اون حد بزرگتر باشه که نرم شبکه های بی سیمی 1.5 کیلوبایت، یعنی یک حجم خیلی ناچیزیه، بسته ها ناچار هستن که شکسته بشن و اصطلاحا ما میگیم فرگمنت میشن. بس حمله تیر دراپ میاد این قطعاتی که از یک پیام بزرگ به صورت شکسته شده هستن، به جای اینکه توالی این پیام ها رو حفظ بکنه، میاد پیام هایی با همپوشانی تولید میکنه. یعنی به جای که بگه بایت 0 تا 1500 توی بسته اوله، بایت 1501 تا 3000 توی بسته دومه، این داره میندازه رو هم، و بعد به خاطر اشکالی که توی سیستم عامل های قدیمی وجود داشت به خاطر پردازش اینجور بسته ها دچار ایراد میشدن و سیستم عاملشون اصطلاحا میگفتیم کرش میکرد. ساختار این بسته هایی که فرگمنت میشن به صورت متوالی کنار هم قرار میگیرن و ارسال میشن به این شکله که توی مقصد قطعات این پیام که دریافت میشه باید به طور کامل از قطعه از بایت صفرم تا بایت انتهایی کامل دریافت بشه، پیام بازسازی بشه و تحویل مثلا لایه های بالاتر توی سیستم عامل بشه. حالا اگر یکی از این قطعات نرسه یا دیرتر برسه یا پس و پیش برسه، سیستم عامل و اون متولی امر توی سیستم عامل که بسته ها رو باید بازسازی بکنه که یک جزی از سیستم عامل هست، یک نرم افزاره، اینقدر صبر میکنه و به این قطعاتی که رسیده بافر اختصاص میده تا اون قطعه که هنوز نرسیده برسه و بسته تکمیل بشه و تحویل لایه اصلی توی سیستم عامل بشه. حمله جولت حالا ورژن 2 میمد توی این فرگمنت ها یکی از این قطعات رو اصلا عمدن نمیفرستاد، و این باعث میشد که سیستم عامل انقدر منتظر بمونه تا اون تایمرش منقضی بشه، حالا ممکن بود تا چند ثانیه این اتفاق بیفته، تا اون تایمر منقضی بشه و بعد دیگه از دریافت این بسته قطعه قطعه شده منصرف بشه، و همین چند ثانیه وقتی که تکرار میشد چندین بسته به این شکل ارسال میشد، باعث میشد که سیستم عامل منابع حافظه ایش و تایمراش و پردازندش معطل این باشن تا مدام منتظر این باشن که یک بسته کامل شده ای بهش برسه، و این سبب اتلاف منابع سیستم شده. یا به فرض حمله نوک و وین نوک که یک دیتای رو حالا روی پورت خاصی برای سیستم عامل ویندوز میفرستاد که اصلا همخوانی با ساختار اون پیام روی اون پورت نداشت، و این اشکال در سیستم عامل و پروتکل‌های پیاده سازی شده توی اون سیستم باعث میشد که سیستم هنگ کنه. عموماً این اشکالات توی حالا خانواده‌های قبلی ویندوز مثل ویندوز 95 NT و حتی ویندوز XP سرویس پک 2 به قبل وجود داشتن، یا نسخه‌های دیگه مثل لینوکس کرنل 2 و ماقبل، و دیگه توی سیستم‌های امروزی عملاً اینجور اشکالات رفع شده. اما خب این حملاتی بود که به صورت کلاسیک در قبل وجود داشت که ناشی از نقص یک پروتکل می‌شد. حملات دیگه‌ای بود که ناشی از حالا مسائل دیگری مثل پروتکل ICMP که پینگ مرگبار، پینگ آف دث، حمله سیلاسای پینگ و حمله اسمورف از این قبیل حملات بودن. توی پینگ مرگبار یک بسته پینگ ارسال میشد با سایز بزرگتر از 64 کیلوبایت، یعنی سایزی فراتر از چیزی که بهش اجازه داده شده، و این توی سیستم عامل مقصد باعث میشد که کرش ایجاد بشه. حمله پینک فلاد هم به این صورته. پینک یک بسته ای هست که از پروتکل آی سی ام پی واسه اشکال زدایی، برای دوستانی که حالا خیلی با مسائل شبکه اخت نباشن توضیح بدم، یک همچین بسته ای که واسه اشکال زدایی و چک کردن اینکه مقصد ما آیا حاضر هست یا نه فرستاده میشه و مقصد موظف هست که عیناً به این بسته پینک پاسخ بده. توی حمله پینگ فلاد به صورت متوالی و با حجم‌های بزرگ این بسته پینگ ارسال می‌شد و باعث می‌شد که سیستم خب منابع سی پی یو و پردازشی کارت شبکه‌اش رو روی اون بذاره تا به این درخواست‌ها پاسخ بده. امروزه عملاً با دستگاه‌هایی که ما داریم خیلی شاید نشه این حملات رو انجام داد، یا بعضن اشکالات برطرف شده یا توان پردازشی ما نسبت به سرورهایی که دارن خدمات میدن انقدر پایینه که عملا من با یک سیستم، دو سیستم، ده تا سیستم نمیتونم یک همچین حمله رو انجام بدم. ولی خب توی نوع توضیح شده میبینیم که خیلی راحت این حملات قابل انجامه. حمله اسمورف هم به این صورت بود که مهاجم میمد یک درخواست پینگی رو از جانب سیستم قربانی به صورت توزیع شده، به صورت برادکست میفرستاد توی شبکه یا توی بستر اینترنت که مبنی بر این بود که سیستم قربانی داره اونها رو پینگ میکنه، یعنی اصطلاحاً میخواد وجود اونها رو چک بکنه. بعد همه این سیستم ها به اون درخواست پینگ که به صورت فراگیر پخش شده بود پاسخ میدادن و پاسخ به کی میرسید؟ به سیستم قربانی. یعنی یک سیستمی به صورت جعلی میومد پیامی رو به ما بقیه سیستم ها ارسال میکرد و پاسخ اون پیام همه به سیستم که جعل شده و قربانی اصلی هست ارسال میشد و موجب میشد که این یه دفعه زیر بار تعداد زیادی از بسته ها دچار مشکل بشه. خب این حمله اسمورف هم با تکنیک هایی الان دیگه جلوش گرفته میشه. یه نوع دیگه از حمله من سرویس کلاسیک که وجود داشت حمله سیلاسای سین اصطلاحاً معروف است. پروتکل TCP به این شکل عمل میکنه که وقتی یک کلاینتی، مثلا شما وقتی میخواین یک صفحه اینترنتی، یک پیج اینترنتی رو باز کنین، سیستم شما به صورت اتوماتیک یک پیامی که به عنوان پیام سین معروف هست، مخفف سینکرونایزیشن، به سمت سرور ارسال میکنه. توی این پیام سین نشون میده که من میخوام با سرور یک ارتباطی رو آغاز بکنم. سرور یک پیامی رو برمیگردونه که به سین اک معروف هست. توی از پیام سین اک در واقع با قسمت اک اکنالجمنت میگه که خب من الان آماده هستم، اتصال شما رو میتونم پاسخ بدم و خودش هم یک پیام سین توی اون بسته ارسال میکنه که ارتباط دو طرفه باشه، یعنی من هم میخوام با شما ارتباط داشته باشم، یک ارتباط دو طرفه که در نهایت کلاینت هم یک بسته اک برمیگردونه که این ارتباط شکل بگیره. به این مکانیزم میگن دست تکانی سه مرحله ای پروتکل TCP. توی حمله سیلاسای سین کلاینت میاد بسته سین رو میفرسته، بسته سین اک که دریافت شد دیگه کاری نمیکنه، یعنی یک ارتباط یک طرفه از سمت کلاینت صورت میگیره ولی کلاینت دیگه پاسخی به اون ارتباط نمیده و موجب میشه که منابعی واسه این ارتباط یک طرفه توی سرور اختصاص داده بشه، تایمر اختصاص داده میشه، حافظه اختصاص داده میشه و یه سری جداولی مربوط به اون کلاینت پر میشه. توی گام بعدی مجددا کلاینت یه سین دیگه میفرسته و ممکن هم هست با یک آی پی دیگری، با یک آدرس دیگری که اصلا جعلی هم هست باشه و چندین بار یا مثلا 1000 بار 10000 بار این عمل تکرار میکنه و منابع اون سیستم به اندازه اون 10000 بار اختصاص داده میشه به یک سری کلاینتی که همشون هم جعلی هن و بعد توی درخواست های بعدی، حالا چه از طریق این کلاینت چه کلاینت هایی که مجاز هستن، دیگه امکان برقراری ارتباط با اون سرور به دلیل اینکه منابعش اتلاف شده و دیگه منبعی واسه اون سرور باقی نمونده به وجود میاد که اینم میگن حمله سیلاسای سین، که باز اینم با استفاده از گرفتن تایمرهای خیلی کوچیک برای این حمل، برای این پیام‌های سین و سین اک برطرف شده. یعنی خیلی زود وقتی سرور میبینه دیگه پیام سومی واسش نیومد که اتصال برقرار بشه، کانکشن استابلیش بشه، خیلی زود ریلیز میکنه اون منابع خودش رو. یک نمونه‌ای که از این حمله سین اتفاق افتاد در سال 2003 مایکروسافت بلاستر ورم بود که سیستم ها توی یک ساعتی بهش آلوده شدن و همشون شروع کردن به سایت ویندوز آپدیت روی پورت 80 حمله سین انجام دادن. توی هر ثانیه 50 تا بسته سین هر کلاینتی ارسال کرد. هر بسته هم خب 40 بایت طول بود، خیلی بسته های سین و سین اک خیلی بسته های کوچیکی هستن. منتها خب همین باعث میشه که اون سایت اختصاص بده حافظه ای، جدولی، تایمری به اون کلاینت. و عموم آدرس هایی هم که این حملات رو انجام میدادن به صورت تصادفی، یعنی دو قسمت از آدرس آی پی به صورت تصادفی تولید میشد که این دو قسمت از یک آی پی تا 65536 آی پی رو میتونه تولید بکنه، چون هر بایت از آدرس آی پی، هر قسمت از آدرس آی پی یک بایت هست. و به این شکل اون سایت دچار حمله میشه که بعد مایکروسافت اومد اصلا آدرس این سایت رو واسه خودش عوض کرد که دیگه از این حمله جون سالم بده. به همین شکل دیو حمله دیو اس توی لایه‌های بالاتر هم وجود داره. به فرض توی پروتکل SSL که میخواد نشست‌های رمزنگاری شده انجام بده، شما وقتی یک سایت معمولی باز می‌کنی، یک سایت خبری، اطلاعات فاش رد و بدل میشه. اما وقتی ایمیلتون رو باز می‌کنین، اطلاعات رمزنگاری میشه. همین هماهنگی پروتکل رمزنگاری، کلید رمزنگاری در قالب یک پروتکلی انجام میشه به نام SSL. رمزنگاری توی این پروتکل با یک سرعتی انجام میشه که رمزگشاییش سمت سرور 10 برابر کندتر انجام میشه. یعنی من کلاینت میتونم یک عملی رو انجام بدم که سرور رو از دید من مثلا ممکنه 1 ثانیه، نیم ثانیه طول بکشه، ولی از دید سرور ممکنه 5 ثانیه تا 10 ثانیه طول بکشه. و حالا فرض کنیم اون حمله سین با پروتکل SSL اتفاق بیفته، یهو من چند هزار تا بخوام نشست رمزنگاری شده انجام بدم که سرور برای هر کدوم باید پردازشی برای رمزگشایی انجام بده و همین باعث میشه که سرور مختل بشه. یا حمله HTTP POST که یک درخواست HTTP رو با نرخ خیلی خیلی پایین انجام میده و سرور مجبوره به ازای تک تک این بایت ها که واسش میاد منتظر بمونه. یعنی مثل همون حالتی که گفتم بسته شکسته میشه، منتها فرض کنه که هر کدوم از این فرگمنت ها رو، هر کدوم از این قسمت ها رو با نرخ خیلی پایین بفرسته، یه بایت در مثلا 2 دقیقه، خیلی با نرخ خیلی کند. اگر این هم اتفاق بیفته، سرور رو همش درگیر این میکنه که منتظر باشه تا یک پیام واسش کامل بشه. اما این حملات به سبب اینکه خب توان پردازشی یک سیستم خیلی پایین بود، یا به سبب اینکه اشکالات سیستم ها به مرور رفع شدن، اشکالات پروتکل های پیاده سازی شده، دیگه از کارایی افتاد و مهاجمین به فکر یک دسته دیگری از حملات افتادن که حملات منع سرویس از نوع توزیع شده هست. توی یک همچین حملاتی دیگه از یک سیستم، 2 سیستم یا 10 تا سیستم استفاده نمیشه. یهو مهاجم میاد به این شکل، مهاجم میاد یک، حالا سروری یک یا چند سرور به عنوان کنترلر برای خودش تسخیر میکنه و اونها میاد یک تعداد بسیار بالایی سیستم رو در اینترنت آلوده میکنن، حالا با استفاده از ضعف سیستم عامل، آپدیت نبودن سیستم عامل ها یا اشکالات دیگری، یه تعداد سیستم رو آلوده میکنن که این تعداد ممکنه مثلا بالای 10,000 تا باشه، بالای 100,000 تا باشه، یا حتی بالای میلیون باشه. و حمله خودشون رو این دفعه به جای اینکه از یک سیستم باشه، از این 1 میلیون کامپیوتر در یک زمان، در یک مکان، در یک ثانیه انجام میدن و این باعث میشه که ترافیک فوق العاده بالایی به سمت اون ویکتیم یا قربانی گسیل بشه و این دیگه به صورت عملیاتی کامل سایت رو مختل کنه. همونطور که در سال 2000 سایت هایی مثل یاهو، ایبی و آمازون دچار این حمله شدن و تا ساعت ها از خدمات رسانی و سرویس دهی به کلاینت هاشون منع شدند و سایت هایی مثل آمازون و ایبی که کار تجارتی داشتن، خرید و فروش انجام میدادن، متضرر ضررهای هنگفت 1000 دلاری در این حمله شدند. اما حملات منع سرویس توزیع شده توی 3 تا حالت ممکنه اتفاق بیفته. یا بر اساس حجم هستن که صرفاً گسیل میکنن، حالا یا از نوع TCP یا UDP یا ICMP انقدر بسته میفرستن تا دیگه قربانی زیر بار این بسته ها در واقع منابعش تلف بشه، یا پروتکل بیس هستن مثل اسمورف از یک ایرادی در پروتکل استفاده میکنن، مثل پروتکل TCP که میومد بسته سین میفرستاد، یا اینکه بر اساس آسیب پذیری توی لایه نرم افزار مثل حمله تیر دراب یا HDOS این کار رو انجام میدن. اما ابزارهایی که توی این حوزه وجود داره و روز به روز هم جدید میشن، یک نمونهش ابزار DOS HTTP هست که یک اپلیکیشن خیلی کوچیکیه، هر کسی میتونه اجرا کنه و آدرسی توش تعبیه میشه و به فرض تعداد سوکت ها اینجا وارد شده 500 و بعد از اجرای حمله توسط این ابزار یک سیلی از بسته های HTTP به سمت مقصد گسیل میشه. منتها خب این ابزارشون حمله DOS انجام میده، یعنی منع سرویس توسط یک کلاینت، اینقدر باید سیستم شما قدرت داشته باشه تا یک سرور پرقدرت با توان پردازشی چندین برابر سیستم های ما رو بتونه از کار بیاندازه. یا ابزار PHP DOS که باز این هم به همین شکل به یک سایت که با زبان PHP نوشته شده باشه حمله میکنه و ترافیک بالایی رو در اون ایجاد میکنه. یا ابزارهای دیگری مثل حالا جولت 2، بیوبونیک، لندن لاتریا، نمسی، کرزی پینگر و UDP فلاد که همه اینها به نحوی از انواع اقسام پروتکل‌های مثل TCP، UDP و ICMP برای گسیل کردن حملات به سمت یک قربانی استفاده میکنن. اما خب چون این ابزارها کارایی لازم خودشون رو ندارن، در دهه اخیر از سال مثلا 2000 به این ور یک سری ابزارهای دیگری توسط هکرها تولید شد که لیستش رو اینجا می‌بینید و همه اینها به این صورت عمل می‌کنه که اول اون قطع کد مخرب رو با استفاده از آسیب پذیری که تو سیستم عامل هست توی یک سری کلاینت که بهشون زامبی اصطلاحاً گفته میشه پخش می‌کنه. همه زامبی ها وقتی در کنترل اون اتکر قرار گرفتن توی یک زمان خاصی یک دفعه حمله رو آغاز میکنه و اصطلاحاً مقصد خودش رو دچار مشکل میکنه. عموماً آدرسی که توسط این زامبی ها استفاده میشه آدرس های جعلی هست. حملات به طوری انجام میشه که نمیشه مهاجم اصلی رو پیدا کرد. عموماً اکثر این حملات منع سرویس توزیع شده گزارش نمیشن، یعنی حمله هست اتفاق میفته ساعتی سرویس رو مختل میکنه و بعدم تمام میشه، یا یعنی اینکه انقدر ادامه پیدا میکنه که سرویس دهنده مجبور بشه یک راهکاری سرویس خودش رو قطع بکنه یا آدرس خودش رو عوض بکنه یا راهکارهایی از این دست که باز هم اگر سرویس رو قطع کنه باز اون مهاجم به هدفش رسیده که می‌خواسته جلوی سرویس رو بگیره، این عملاً اومده سرور خودش رو از مدار خارج کرده که به هدف مهاجم نزدیک شده. و باز این هم یک نمونه دیگه از ابزارها هست، لو اوربیت آیان کانون که توزیع میشه توی کلاینت‌ها و حمله خودش رو به یک آدرسی توی یک ساعت انجام میده. از این ابزار برای استرس تست سرورها هم استفاده میشه، یعنی یک شمشیر دو لبه است، هم کاربرد خوب داره و هم ممکنه کاربرد بد. اما روند پیشرفت حملات DDoS خیلی سریع بعد از اینکه ظهور پیدا کردن توی چند سال اخیر به بالای مثلا 80-90 گیگابیت پر سکند رسیدن، یعنی در یک ثانیه این حمله انقدر ترافیکش زیاده که میتونه یک هارد رو پر بکنه. حالا دیگه چه برسه به یک سروری که کارت شبکه‌های محدود داره با پهنای باند محدود. باز توی گزارش دیگه‌ای در سال 2013 و 14 می‌بینید روند رشد خیلی به صورت صعودی و تا 200 گیگابیت پر سکند نرخ حمله رشد پیدا کرده. یا گزارش دیگه‌ای که از در واقع فصل دوم سال 2015 بوده که حمله UDP و حمله در واقع سین توش خیلی بیشتر اتفاق افتاده. و گزارش دیگه ای که باز نرخ حمله رو تا نزدیک 300 گیگابیت پر سکند گزارش کرده. خب امروزه این حملات منع سرویس توزیع شده خیلی تهدید جدی تلقی میشه واسه کاربران اینترنتی، واسه سرویس دهندگان اینترنتی. روز به روز افزایش دارن پیدا میکنن در تعداد، در حجم، در نوع پیچیدگی و اصلا ناشناخته بودن این حمله. و رویکرد همه این هست که بتونن به یه نحوی حملات DDoS رو توی همون گام‌های ابتدایی، یعنی توی ثانیه‌های اول اگر دیتکت شد، میشه یه کارایی در رابطه با حالا جلوگیری از این حمله انجام داد. ولی اگر حمله به وقوع پیونده دیگه فقط باید نشست و دعا کرد تا مهاجم منصرف بشه از ادامه این حمله و شاید خیلی نشه کاری راجع به این حمله انجام داد. خب من تشکر میکنم از وقت و حوصله‌ای که قرار دادین برای این بحث. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم.
دوستان اگه سوالی دارن در خدمتشون هست.
دوست داشتم که خب در مورد تکنیک هایی که از این حملات جلوگیری میکنن هم یه صحبت هایی بشه، اما هم توی بحث نمی گنجین هم موضوع بحثمون طوری نبود که بخوایم از تکنیک های جلوگیری صحبت بکنیم و وقت هم اجازه نداد. اما اگر بخوام خیلی ساده در این خصوص صحبت بکنم، دستگاه هایی و اصولا تکنیکی برای جلوگیری از این حملات و راه هایی برای جلوگیری از این حملات هست، مثل فایروال، مثل سیستم های تشخیص نفوذ، مثلا قرار دادن هانیپاد توی شبکه که هانیپاد میاد در واقع یک هدف مجازی هست که حمله کننده بیاد به اون حمله بکنه به اشتباه. اما اصولا تمام این تکنیک ها به صورت 100% جلوی این حملات رو نمیتونن بگیرن. مثلا فایروال یا حتی سویچ و روتر که داره کار گذردهی این بسته ها رو توی اینترنت و توی سازبان ها انجام میده، هم به نحوی ممکن هست که قابلیت مثلا کاهش پهنای باند، دراپ کردن ترافیک رو داشته باشه، اما خیلی تشخیص اینجور دستگاه ها مثل فایروال یا حتی سویچ و روتر دقیق نیست. ممکنه حمله ای که صورت میگیره واقعا یک حمله نباشه، ممکنه ترافیک سیلاسایی که به سر داره به وقوع میپیونده ناشی از به فرض یک اتفاق عمومی باشه، اصطلاحا میگن فلش کراد. مثلا سایت سنجش یهو نتایج یک آزمون خاص رو اعلام میکنه، یک دفعه در یک زمان یک انبوهی از درخواست ها به سمت اون سایت میاد برای مشاهده نتایج و نمیشه گفت که این انبوه همیشه نشان دهنده حمله است. راجب آدرس هایی هم که جعل میشه، این نکته رو بگم که آدرسی که جعل میشه اینطور نیست که واقعا آدرس جعلی باشه، ممکنه این آدرس به یک کلاینت دیگری از اینترنت اختصاص داده شده باشه، یعنی اینو ما میگیم آدرس جعلی. یک سیستم همیشه یک آدرس یکتا و یونیکی داره واسه خودش توی اینترنت، ولی ممکنه پیامی رو جعل کنه با آدرس جعلی که اون آدرس متعلق به هزاران کاربر دیگه توی اینترنت باشه. یعنی آدرس جعلی صرفا این نیستش که یک آدرس ناشناخته‌ایه، اونم تو همون رنج IP با همون اعداد و ارقامه با همون ساختاره، ولی به گونه‌ای جعل میشه که خب ممکنه قربانی متوجه این نشه و واقعا فکر کنه که از جانب یک سیستم حقیقی دیگری در اینترنت این پیام اومده. اما خب راه‌های گریز و راه‌های کشف با دستگاه‌ها و تجهیزات امنیتی شبکه وجود دارن، بعضن نرخ اخطار غلط بالا دارن، بعضن ناکارآمد هستن و پیچیدگی این روش ها روز به روز به این شکل هست که باید یک الگوریتم بهینه ای، یک روشی باشه که به صورت دقیق و کارآمد این حملات رو کشف کنه. IP6 صرفا یک مکانیزم آدرس دهیه. IP4 چون 4 بایت اوکتت داشت واسه آدرس دهی و حدود 4 میلیارد آدرس و خیلی از این آدرس ها توی اینترنت تلف شدن، به همین سبب اومدن IP ورژن 6 رو معرفی کردن که طولش 128 بایت هست و دیگه میشه مولکول های دنیا رو هم با این رنج آدرس دهی کرد و شاید اگر حمله ای با IP ورژن شیش اتفاق بیفته به مراتب خطرناکتر باشه، چون رنج IP جعلی که توی این ورژن میتونن ایجاد بکنن خیلی به مراتب بیشتره. ولی اون هم به همین شکله، یعنی اگر کسی اراده بکنه که توی آدرس دهی ورژن 6 بخواد یک همچین حمله رو اتفاق در واقع اجرا بکنه، به همین شکل میتونه سرویس رو مختل.
دوستان اگه سوالی ندارن، آقای فرکلی هم اگه نکته ای مورد دیگه چی؟
توی حوزه شبکه به چند دسته اصلی تقسیم میشن که هر کدوم یکی از در واقع پارامترهای امنیت رو تهدید میکنن. خب امنیت چند تا عامل اصلی داره، همونجور که جناب مهندس خطیر هم فرمودن، یکیش محرمانگی هست که شما دیتایی که دارین و دارین به حالا فرد خاصی یا به گروه خاصی به صورت رمز شده به صورت محرمانه ارائه میدین، کس دیگری که دسترسی نباید داشته باشه به اون دیتا دست پیدا نکنه و دیتای شما مورد سرقت ناخواسته قرار نگیره، که یک دسته از حملات هستن مثل حملات شنود که میان این در واقع پارامتر امنیت رو تهدید میکنن. یک پارامتر دیگری که امنیت داره دستکاری نشدن دیتا هست، یا اصطلاحا میگن اینتگریتی دیتا حفظ بشه. یک گونه ای از حملات هستن که میان اینتگریتی دیتا و حالا سرویس ها رو به خطر میندازن و باعث میشن که دیتایی که داره رد و بدل میشه یا دیتایی که استور شده خدشه‌دار بشه، مخدوش بشه و از اعتبار ساقط بشه. و پارامتر سوم که توی امنیت خیلی مهم هست availability یا دسترس پذیریه، که صرفاً حملات من سرویس DOS و نوع دیستریبیوت شده اونها DDoS صرفاً availability رو از پارامترهای امنیت به خطر میندازن. و اون حوزه های دیگه مثل حالا محرمانگی و و تغییر ناپذیری دیتا، یعنی دستکاری نشدن دیتا توسط حملات دیگری مثل جعل، مثل شنود مورد تهدید واقع میشه، که اونها هم به نوبه خودشون ممکنه چالش برانگیز باشن و مهم باشن به سبب اینکه خب خطرات و ضررهایی رو به هر کسی میتونن وارد.
سوالی که پرسیدم سوالی که دقیقاً تو هفته پیش تو شیراز در مورد پایگاه ایرانگاه که از ما پرسیده شد، که ما اگر بیم الان دیتان به شما بدیم آقای دکتر رویان معاون پژوهشی دانشگاه شیراز، سوال از بنده های من از پارسی پرسیدم که ما اومدیم حالا باشیم ما بیم دیتامون رو کلا بگیم شما بزنید پایگاه، چه اعتباری داره؟ از چه جهت ما شنیدیم که سایت ایرانگاه به راحتی دیتاشو میشه برداشت
درست
میشه کپی کنیم ببریم جای دیگه. البته ما اشاره کردیم که یکی دو سال گذشته که ما در جریانیم همچه اتفاق نیفتاده، ولی ایشون اصرار داشتن که همچه اتفاقاتی داره میفته.
درست
سوال من از این جلبی که یکی میان دیتا رو به هر حال یه جور اختلال سرویسه دیگه، چون سرویس شما هم برن یه جای دیگه اداره میکنم، ولی خب فهمی نیست دیگه.
اینجور حملات که حالا سرقت اطلاعات توش رخ میده میشه گفت تا حدی جزء کاتگوری حملات منع سرویس قرار نمیگیره، جزء دسته دیگری از حملات هست که خب برای اونها هم راه کشف وجود داره، دستگاه‌های امنیتی وجود داره و آزمون‌های امنیتی برای شناسایی این نقاط آسیب پذیر وجود داره، که اگر مثلا ایرانداش میخواد ادعا بکنه که نه سایت من امن هست، یک چنین حملاتی بهش وارد نیست و متصور نیست یک چنین حملاتی، میتونه از تیم‌های ارزیابی امنیتی مختلفی که حالا در سطح دانشگاه‌ها یا ارگان‌هایی وجود دارن، شرکت‌های امنیتی، استفاده بکنه و بیاد محک بزنه سطح امنیتی شبکه خودش، اینترنت خودش و سرویس هایی که داره ارائه میده رو. که این تست های نفوذ خیلی رایج هست، سایت ها و ارگان ها میان این تست ها رو به خاطر تأمین امنیت داخلی خودشون انجام میدن و عموماً تیم هایی که این تست ها رو انجام میدن یه عده هکر هستن، هکر هایی که مفید و وجودشون لازم و مثبت هست. این هکر ها در قالب اون تیم های تست نفوذ میان نفوذ رو انجام میدن، حفره ها رو شناسایی میکنن، اگر کاستی وجود داشته باشه در قالب گزارشاتی به اون در واقع درخواست کننده ارائه میدن. که به نظر من اگر یک همچین کاری توی ایران داک انجام بشه و گزارشی تهیه بشه، حالا اگر آسیبی وجود داشته باشه، ادعایی که اون دانشگاه کرده صحت داشته باشه، گام برداریم در جهت رفع اونها، و اگر هم که نه، یک سرتیفیکیتی ارائه میشه که خب شما ارائه میدید میگید نه سایت ما این درجه امنیتی رو داره و میتونه خیال اون در واقع طرف مقابل رو راحت بکنه.
استاندارد آی اس ان سام پاس البته منم یه همچین صحبتی شنیده بودم که دیتاهای ایران داک حالا توی سال چند سال گذشته برداشته شدن، ولی حالا صحت و سقمش رو دیگه بچهای امنیتی ایران داک باید بگن. بعد یه استاندارد دیگه هم هست به اسم ISMS. حالا بهتره که خب ایران داک یه همچین استانداردی و مراحلش رو طی بکنه و به دست بیاره که اگه مثلا دانشگاهی همچین ادعایی کرد، حالا به قول آقای بابا خانی، مثلا ما ارائه به دانش سرتیفیکیتی داریم، همچین استانداردی رعایت میشه.
کمیسیون نظام تروریستی اجباری کرده، کمیسیون الان دیگه سر فرسیفیکیتی نشده، اون دیگه مانسه ها سوشه هم داشته تبدیل پرسیس هم پرسیل مجلسی ایشون یک پیشنهاد اسمس ها بردن در هم به شیراز مرکز منطقه هم به ایران بردن که اجبار کنن این مرسیابی رو برای فرسیفیکیتی هم بردن. ما میتونی داشته باشیم بیمیم با شما مکتوب بدیم به شیراز که ببینیم این سرکیت ماست و چیزی که شنیدیم باقی
نکنم. آقای رسیف سال
حسن هم باشیم ارسان البته ما یک کمی بیرو مرم، ولی یه نکته ای خواستم بپرسم، امیدوارم توی بحثاتون بهش اشاره نکرده باشید که یعنی مثلا به دوستان نباشید. توی حملات دیداز شما هم آنی دیتیکشن دارید کار میکنید؟
بله درست.
یه سری زمان ها پس مثلا فرض کنید در مورد پایان نامه یا حالا پروپوزال مثلا پروپوزال اوایل فرض کنید مهر و آبان در حالا پایان نامه میشه گفت که تو کامپلش کنید پایان نامه هم هلوش از خرداد تا شهریور فرض کنید برای پایگاه مثل ایران داد حجم درخواست که میاد میره بالا یا میزان سرچ یه اردوی داریم دیگه
درست.
توی این زمان ها کلا اون روند هایی که ما پیش بینی کردیم همه به هم میرزن. آیا برای این زمان ها هم شما قرار کار کنید یا نه؟ شما
روی زمانهای
عادی
دارید کار؟ اصولا یکی از اشکالاتی که به روشهای مبتنی بر آنوماری دیتکشن وارد میشه همین بحثه. حالا نه صرفا توی حوزه به فرض فصلی یا هفتهی، حتی توی اوقاتی از روز، یعنی توی یک اوقاتی از روز ممکنه نرخ یک سری از ترافیک ها بالا باشه، توی یک اوقات دیگه مثل شبها پایین باشه یا حالا بالعکس. به همین خاطر یکی از حالا پیشنهاداتی که ما توی انجام رساله داشتیم و هدف گذاری کردیم که انشالله بهش برسیم، حوزه این هست که ما آنومالی دیتکشن رو به صورت ادپتیو و انطباقی انجام بدیم. یعنی بیاد یه جوری پارامترهای خودش رو، ترشولدهای خودش رو مطابق با روند ترافیک شبکه وفق بده و یه جوری رفتار نرمال تعریف بشه که یک چیز ثابتی نباشه به صورت استاتیک، بیاد به صورت پویا ادپتیو سنس کنه، حالا نیاز هست اگر جایی ترشولد رو بالا ببره یا پایین ببره، به صورت ادپتیو این کار رو انجام بده. و رویکرد ما اصولا به این حالت هست که بتونیم مثلا توی اوقاتی که ترافیک نرمال پترنش تغییر میکنه وفق بدیم الگوریتم رو و باعث بروز حالا هشدارهای غلط نشیم.
من خسارتم من میتونم ببینم شما دقیقا میکنید تو چه سطحی کار کنید، لودل بریم کار میکنید، اپلیکیشن لیر بریم کار میکنید؟
نه، عموم فعالیت های ما بحث نتورک لیر هست، یعنی حالت NIDS.
مرسی.
خب از آقای توکلی هم میخوام که یه صحبتی هم در مورد امنیت حالا سایت ایران داک و مباحثی که مطرح میشن داشته باشه.
از نه اون که فقط یه ادعا باشه
در
مورد متن کامل داره
همون جایی که
بهش
دسترسی نه نه، اصلا اونجا یه نام بود. آره شما تایید کردید، بس بذاریم توضیح دستی داره، یه ذره دقیق‌ترش رو بگم که چیزش اون یه ادعایی بود که در واقع گفته بودن من کل متن کاملا رو سرقت کردن، که این ادعا بود همچه اتفاقی نیفتاده بود، ولی صفحه اول سایت عوض شد. خب این باز اتفاق خیلی ناخوشایندیه برای یه سازمان یه مجموعه دولتی که این اتفاق بیفته، و چند ساعت هم بیشتر طول نکشید، یعنی سریعا بچه ها متوجه شدن و حلش کردن، ولی همین باعث دامن زدن به این شایعات میشه. یعنی یه اتفاق کوچیکی بیفته و پشتش یه ادعای قرار بگیره، حالا شما بعدا نمیتونید برید تک تک دانشگاه ها برید مثلا بگید آقا نه همچین چیزی نبوده، اینجوری بوده داستان. اتفاق اونجوری که ادعا میشد نبود، ولی خب به هر حال یه خدشه بود برای اعتبار پژوهش.
اگه
این مورد
صفحه اول نبود، در واقع سایت یه ویب سرویس رو کال میکرد، یه سیستمی که سیستم آموزش بود، بعد اون سیستم آموزش رو هک کرده بودن، بعد اون سرویسی که این کال میکرده در واقع اون چیزی رو میخونده که هکر اون رو نوشته بود. بعد البته حالا آقای حدیث متعدد کارشناسه متعدد تری هستن در این زمینه، همینطور آقای مانس که کار نامش رو نمینه و آقای مانس هم میتونست کنه. اتفاقاتی که میده توی بحث خود عقیده من اینه که توی این چند سال اخیر، مثلا دو سال اخیر، یه مقداری هک خیلی الان بورس دیگه نیست، ظاهرا انگار فشار هک هایی که اتفاق میفته، مثلا شما ببینید توی گاورمنت و نتک هایی که بود نسبت به ایران خیلی افزایش پیدا کرده. حالا یا ما زیر ساختامون هم کردیم که دیگه جلوی این هک ها رو گرفتیم، چون تو سازمان ها که خیلی اتفاق عجیب غریبی نیفتاده. حالا توی آی اس ام اس هم شما فرمود شده، مثلا آی اس ام اس که نمیاد جلوی دیفیس کردن مثلا ایران پورتال ما رو بگیره، که پورتال یه مشکلات ممکنه داشته باشه که شما بگیره یه کاری انجام بدید دیفیسش کنید یا تغییرات اینجوری ایجاد کنید. آی اس ام اس نمیدونم کمکی در این زمینه خودش بی نفسه نمی کنه، گرچه توی قانون پرورمندون اجرای آی اس ام اس رو برای همه سازمان ها اجباری کرده بودن، ولی متاسفانه اتفاق نیفتاد. خود من عقیده بینه که یه مقداری الان کاهش پیدا کرده علاقه به هک دستگاه دولتی، در گذشته شاید یه مقداری فشار رو بیشتر بود. به هر حال میدونید یه وقتی توی یه اتفاق کوچیکی میفته، درست میگن آقای بعد این همین باعث میشه که اونهایی که در افغانستان بکنم از این یه شایعه بزرگ بزرگ، ولی این که دادای ایران در دسترس بود کاملا شایعه است، اصلا صحت نداره در سطح متا دیتا هم هیچ وقت. البته ما در گذشته تو موانعمون بیشتر بود، الان موانعمون سطح متا دیتا کمتره، ولی این هم ادعای وجود نداره که ما میتونیم جمله یعنی هیچ کس نمیتونه. آی اس آی هم شما الان میبینید، آی اس آی هم ما میبینیم خصوصا ما میریم میاریم برای خلال اونا هرچی باشه از ما هم به لحاظ دسترسی به تکنولوژی و هم به لحاظ دسترسی به منابع از ما قوی تر، ولی به راحتی ما به تلفنشون رو میتونیم بیاریم، گرچه تازه اونا میتونه رو دیگه دونه اجازه هم نمیدن که تلفنشون رو کنه ایسا، ولی شما میتونیم اونا رو به تلفنشون بیاریم. این که دسترسی به دیتا این آقا وجود داره یا داشته کاملا شاید.
خیلی تشکر میکنم از حضورتون و اینکه ما رو تو این سخنرانی همراهی کردین. اگه سوالی نداریم خسته نباشید.